متشکرم میرعلی. صدها تن از پناهجویان سوری روز دوشنبه با عبور از مرز این کشور وارد ترکیه شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، ورود پناهجویان سوری به ترکیه یک روز پس از آن رویداد که در جریان حمله هوایی نیروهای دولتی سوریه به یک نانوایی در شهر حلفایا در منطقه تحت کنترل شورشیان شماری از مردم کشته شدند. در پی واژگون شدن یک دستگاه خودروی حامل 15 کودک در جنوب شرقی چین در روز دوشنبه 11 تن از کودکان کشته شدند. این سانحه زمانی رخ داد که خودروی حامل کودکان در مسیر رساندن آنها به کودکستانی واقع در استان جیانگشی در آبگیر کنار جاده واژگون شد. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی روز دوشنبه با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات آن را موجب محدود کردن اختیارات وزارت کشور دانست و با آن مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر کشور ایران برخی موارد موجود در طرح اصلاح قانون انتخابات را با قانون اساسی و اصل تفکیک قوا مغایر توصیف کرد. محسن اسماعیلی مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال ایران روز دوشنبه از الکترونیکی شدن بخشی از خدمات این سازمان از جمله مراحل تعویض و صدور المثنای شناسنامه و استعلامات هویتی خبر داد. به گزارش واحد مرکزی خبر، مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال ایران با اشاره به زمان آغاز این خدمات از ماه آینده گفته است که با اجرای این طرح درخواست کنندگان می توانند بدون مراجعه به محل تولد و یا محل صدور شناسنامه از خدمات مختلف سجلی بهره‌مند شوند. و خبر آخرین که محمد صادق فرجی رئیس فدراسیون کاراته ایران روز دوشنبه از سمت خود استعفا کرد. به گزارش ایرنا، آقای فرجی اواسط سال گذشته در پی کنارگیری عباس پناهی به عنوان سرپرست فدراسیون کاراته تعیین و اوایل سال جاری نیز به عنوان رئیس این فدراسیون منصوب شد.
خیلی ممنونم از نوشین سید حسینی. همونطوری که دریافتی در آغاز برنامه به دلیل یک اشکال فنی یک کمی ما عقب افتادیم، به همین دلیل با پوزش از شما گزارش‌های ورزشی رو همینک میشنویم در همراهی فریبرز غریب.
دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر امروز آغاز می‌شود که طی چند بازی مهم سپاهان اصفهان تیم اول جدول در یک نبرد سخت میهمان تیم نهم جدول مس کرمان است. پرسپولیس با مربی و چند بازیکن جدیدش در ورزشگاه آزادی رونمایی می‌شود در دیدار با تیم زخم خورده صنعت نفت آبادان که در رده 17 جدول است. و در نبرد جنوب و شمال فوتبال ایران، فولاد خوزستان تیم سوم جدول در اهواز میزبان داماش گیلان تیم 11 است. در دیدارهای دیگر امروز راه آهن تیم علی دایی در شهرک اکباتان تهران با نفت بازی دارد، قوی سپید در انزلی از گهر درود پذیرایی می کند، سبا به میهمانی پیکان می رود و زوباهن در اصفهان فجر شیراز را پیش رو دارد. بحث خصوصی سازی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران این روزها وارد مرحله جدی‌تری شده. روز گذشته مدیران تیم‌های لیگ برتری با مسئولان فوتبال نشستی را در این مورد برگزار کردند. جعفر کاشانی پیشکسوت فوتبال ایران روز دوشنبه در گفتگو با برنامه ورزشی شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی فوتبال ایران را در شرایط فعلی نه آماتور و نه حرفه‌ای دانست.
ما الان داریم یه دوران آزمایشی رو میگذرونیم. ما نه آماتوریم، ما نه حرفه‌ای هستیم. ما اگر امروز یکی از ارگان‌های اقتصادی مملکت ما اعلام بکنه که کارخونه‌هایی که زیر نظرش هستن نمیتونن دیگه شرکت بکنن، کل فوتبال ما میخوابه.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مرخصی پایان سال میلادی در پرتغال به سر میبرد، اما به نوشته روزنامه اینترنتی جهان ورزش او بعد از تعطیلات روزهای پرکاری را پیش رو دارد. کیروش قصد دارد برای مذاکره با دانیل داوری دروازه‌بان ایرانی الاصل تیم آینتراخت برانشواک به آلمان سفر کند. این تیم در بوندسلیگای 2 آلمان حضور دارد و در حال حاضر تیم اول جدول است و یکی از امیدهای صعود به بوندسلیگای 1. نماینده باشگاه پرسپولیس برای مذاکره با مصطفی دنیزلی سرمربی سابق تیم فوتبال این باشگاه اواخر این هفته راهی ترکیه می شود. این مذاکره نه برای بازگرداندن این مربی به پرسپولیس است، بلکه به گزارش خبرگزاری مهر، دنیزلی پس از گذشت ماه‌ها از قطع همکاری با سرخپوشان به این باشگاه بدهکار است و قرار شده مبلغ بدهی خود را در دو قسط پرداخت کند. بنابراین گزارش، مصطفی دنیزلی قسط اول بدهی خود را پرداخت کرده و سفر نماینده پرسپولیس به ترکیه برای دریافت مابقی بدهی این مربی است. و در محافل فوتبالی انگلیس این روزها صحبت از بازگشت کریستیانو رونالدو، بازیکن سابق منچستر یونایتد و حال حاضر رئال مادرید، به اولترافورد است. رونالدوی پرتغالی تلویحاً اعلام کرده که احتمالاً در آینده فوتبالش را در جمع شیاطین سرخ و زیر نظر سر الکس فرگوسن ادامه خواهد داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
برای فرستادن اسمس دو شماره 20420733595555 و شماره 207-926-011-5730 در اختیار شماست. در حالی که میلیون ها کودک و نوجوان برای رسیدن کریسمس و گرفتن اسباب بازی به عنوان هدیه بابا نوئل روز شماری می کنند، شرایط کار در کارخانه های تولید کننده اسباب بازی به ویژه در چین به عنوان مهمترین تولید کننده اسباب بازی دنیا برای کارگران این کارخانه ها بسیار طاقت فرسا گزارش شده. فریدون زرنگار.
ایام کریسمس است و کودکان و نوجوانان با چشمان خیره شده به در منتظر بابا نوئل هستند تا با لباس قرمز و ریشه بلند سفید از توبره پشت کول خود هدایای کریسمس را به اونها بده. کدام کودکی هست که آرزوی گرفتن اسباب بازی را نداشته باشه؟ اما خوشحالی و آرزوهای کودکان و اسباب بازی هایشان یک طرف و چگونگی تولید اسباب بازی ها و شرایط کاری که کارگران کارخانه های تولید کننده آنان در آن کار می کنند یک طرف دیگر قضیه است. سالهاست که جریان‌های مدافع حقوق کارگران و حقوق بشر در جهان شرایط کار کارگران را در کشورهای آسیایی و به ویژه در چین زیر ذره بین دارند. چین در حال حاضر 75% کل اسباب بازی های جهان را تولید می کند. گزارش ها حاکی از این هستند که کارگران این کارخانه ها 6 یا 7 روز در هفته باید کار کنند و بسیاری از کارگران زن از مرخصی بارداری محروم هستند. از سوی دیگر به دلیل استفاده از مواد شیمیایی در تولید اسباب بازی، کارگران این کارخانه ها با خطراتی روبرو هستند که سلامتی آنان را تهدید می کند. مایکل ولف، خبرنگار عکاس آلمانی که از کارخانه های تولید کننده اسباب بازی در چین دیدن کرده است، عکس های زیادی از شرایط تولید در این کارخانه ها گرفته که خود بدون تفسیر و توضیح بسیار گویا هستند. از سالهای گذشته بسیاری از NGO ها، یعنی سازمان های مستقل از دولت ها، از جمله مرکز نظارت بر منابع آسیا در هنگ کنگ در مصاحبه با کارگران این کارخانه ها و مستند کردن این شرایط خواهان بهبود شرایط کار کارگران در کارخانه های تولید اسباب بازی در چین هستند. این نهادهای غیر دولتی در بررسی های خود به مسائلی مانند عدم رعایت قانون کار از سوی کارخانه ها، پرداخت نکردن مزدی که با کارگران از پیش تعیین شده است، ایمن نبودن ماشین های تولید، بی سوادی کارگران که به آنان امکان بازبینی ورقه دستمزد را نمی دهد و غیره روبرو شدند. به گفته این نهادها، ثبت نشدن و عدم بررسی حوادث در محل کار هم مانع بهبود شرایط کار و نظارت نهادهای دولتی بر اجرای قانون کار می شود.
شنونده‌ای که نامش رو نگفته یا بیننده نوشته فقر و بیکاری، تورم و این تحریم‌ها کمر ملت ایران رو شکسته. شنونده یا بیننده دیگری با امضای عین از قم نوشته شاید تماشای کشته شدن مردم سوریه درسی باشه برای مردم کشور ما که آزادی بی‌بها نیست. با فرج سرکویی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. سابقه آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز و صبح بخیر میگم.
آقای سرکویی، در حالی که تعطیلی خانه سینما در سال گذشته با اعتراض سینماگران، اغلب سینماگران البته، روبرو شد، روز دوشنبه وزارت ارشاد نمایندگان خودش رو برای شرکت در جلسه اصلاح اساسنامه خانه سینما معرفی کرد و نخستین گام در راه بازگشایی این نهاد برداشته شد. چه خبرهایی دارید از این تصمیم؟
این خبر بسیار خوبی است و واقعا باید به سینماگران مستقل ایران تبریک گفت که حدود یک سال مقاومت کردن، اعتراض کردن و وزارت ارشاد رو به عقب نشینی وادار کردن. خانه سینما نهادی بود که بیش از 3000 سینماگر عضو اون هستند و تونسته بود به یک نهاد صنفی فعال فرهنگی تبدیل بشه، از منافع صنف سینماگران هم دفاع بکنه. وزارت ارشاد بدون هیچ دلیلی خانه سینما رو تعطیل اعلام کرد. دیوان عدالت اداری این تصمیم وزارت ارشاد رو غیرقانونی خوند، اما وزیر ارشاد چندین بار همین چندی پیش هم اعلام کرد که مسئله تمام از خانه سینما تعطیل است، ما یک نهاد صنفی تشکیل خواهیم داد، سینماگران باید عضو این نهاد بشن. اما اغلب سینماگران این بار همت نشون دادن، مقاومت کردن، اعتراض کردن و بعد سرانجام به نتیجه رسیدن. حدود 3 ماه قبل یک مدیر خانه سینما با رئیس جمهور دیدار کرد، رئیس جمهور قول داد که گام‌های در جهت حل مسئله برداره و حالا اعلام شده که قرار یک هیئت 7 نفره از نمایندگان خانه سینما، نمایندگان وزارت ارشاد و نماینده ویژه رئیس جمهور تشکیل بشه و وزارت ارشاد 3 نفر رو نمایندگان خودش تعیین کرده که در جلسه شرکت بکنن و ایرادات وزارت ارشاد رو به اساسنامه بگن.
آقای سرکوی، واکنش هیئت مدیره خانه سینما به این اقدام وزارت ارشاد چه بوده؟
بله، به این واکنش بسیار جالب بود. اول این رو بگم که وزارت ارشاد اعلام کرده که هیچ کسی نباید مصاحبه بکنه و هر چیزی به مطبوعات گفته میشه باید ما بگیم از این جلسه اصلاح اساسنامه. اما آقای فرهاد تویدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما مصاحبه کرد دیروز و گفتش که ما نمایندگانی به این جلسه خواهیم فرستاد، گوش خواهیم داد حرفای وزارت ارشاد رو به اساسنامه‌ای که در این جلسه تصویب میشه. اساسنامه نهایی نیست، ما مجمع عمومی تشکیل خواهیم داد، اعضای خانه سینما جمع خواهند شد و رأی‌گیری خواهیم کرد راجع به این اساسنامه، چرا که حرفشون هم درست است، اساسنامه یک نهاد مستقل رو اعضای اون نهاد باید تصویب بکنن، نه یک نهاد دولتی.
این خبر در حالی اعلام شد، آقای سرکویی، که شورای صنفی سینما اعلام کرد که برخلاف دستور وزارت ارشاد از صدور حواله فیلم برای سینما آزادی خودداری خواهد کرد. درباره این تصمیم چه خبری دارید؟
خب، علاقمندان سینما در جریان هستند که حوزه هنری که مالکیت سینما آزادی رو بر عهده داره و چندین سینمای دیگر و وابسته است به سازمان تبلیغات اسلامی، از چند پیش اعلام کردش که من فیلم‌ها رو خودم دوباره سانسور می‌کنم و بعضی‌هاشو نمایش نخواهم داد، حتی فیلم‌هایی که مجوز وزارت ارشاد دارن. خب طبیعتاً این اقدام ضربه بزرگی به سینماگران مستقل و سرمایه‌گذاری در سینما بود، بنابراین با مخالفت سینماگران روبرو شد. شورای صنفی سینما که نهاد تولید کنندگان سینما است اعلام کرد ما هم در مقابل حواله نمایش فیلم برای سینما آزادی صادر نخواهیم کرد. حالا آقای رضا سعیدی پور مدیر سینما آزادی مصاحبه کرد و گفتش که روز 3 دی‌ماه نماینده حوزه با وزیر ارشاد ملاقات کرده و وزیر ارشاد یک نامه‌ای نوشته به شورای صنفی دستور داده که تحریم سینما آزادی رو لغو کنن و به سینما آزادی فیلم بدن. آقای علیرضا سجاد پور معاون فعالیت‌های سازمان سینمای وزارت ارشاد هم همین خبر رو اعلام کرد. اما آقای حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش اعلام کرد که به رغم این دستوری که وزیر ارشاد داده، ما تجدید نظر نمی کنیم در تصمیم خودمون، چرا که حوزه هنری فیلم ها رو سانسور میکنه و تا وقتی که حوزه هنری نپذیره که فقط فیلم ها رو سانسور نکنه و فیلم هایی که مجوز دارن نمایش بده، ما بر سر تصمیم خودمون خواهیم موند و به سینما آزادی حواله فیلم صادر نخواهیم.
خیلی ممنونم آقای سرکوی، امروز مفصلا به مسائل مربوط به سینما پرداختیم. خیلی ممنون از شما.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و به اتفاق راهی صفحات درونی روزنامه‌های امروز میشیم. آقای رفیع‌زاده، مثل این که با روزنامه‌های جهان صنعت و تهران امروز شروع می‌کنین.
بله آقای حسینی، این دو روزنامه، یعنی روزنامه‌های جهان صنعت و تهران امروز، گزارش‌های مفصلی منتشر کردند درباره واکنش بازار به سخنان آقای احمدی نژاد و نوشتن که مصاحبه تلویزیونی شنبه شب آقای احمدی نژاد منجر به این شد که روز دوشنبه قیمت ارز و همچنین سکه در ایران گران بشه و قیمت خودرو هم که از مدتی پیش راکت بود بار دیگر سیر صعودی در پیش بگیره. به نوشته روزنامه جهان صنعت، دلار به حدود 3310 تومان رسیده و سکه هم به 1,300,000 تومان. روزنامه تهران امروز هم نوشته که این انتظار وجود داره از مقام‌های دولتی که جلوگیری بکنن از یک شوک ارزی دیگه که میتونه وضعیت مردم رو از اینی که هست خرابتر بکنه.
حصر برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی کافی نیست، این رو فرمانده نیروی انتظامی در گفتگو با کیهان گفته.
بله آقای حسینی، آقای اسماعیل احمدی مقدم امروز گفتگوی مفصلی انجام داده با روزنامه کیهان. در این گفتگو ایشون از آقای میرحسین موسوی و همچنین آقای مهدی کروبی و البته کسان دیگری که اسمشون رو ذکر نکرده به عنوان مصداق افراد پیمان شکن نام برده و گفته که ما هست رو برای آقای موسوی و کروبی کافی نمیدونیم و در سال 88 هم قصد داشتیم که برخورد بسیار شدیدی بعد از عاشورای سال 88 با آقای موسوی و کروبی انجام بدیم، اما آقای خامنه‌ای به ما گفت که شما یک فهرست از کسانی که می‌خواید بازداشت کنین به من ارائه بکنین تا من در این باره تصمیم بگیرم، و به گفته ایشون فهرست 40 نفری از بزرگان کشور تهیه شد که قرار بود اونها بازداشت بشن، اما آقای احمدی مقدم گفته که آقای خامنه‌ای تعدادی رو اجازه بازداشت داد اما تعداد دیگری رو گفت که خودم این مشکل رو حل خواهم کرد. در این حال آقای احمدی مقدم در این گفتگو گفته که من تعداد بازداشتگاه های نیروی انتظامی رو نمیدونم که چند تا هست، و نکته دیگری که تاکید کرده این هست که گفته من خودم شخصا به نزد خانواده های کشته شدگان سال 88 رفتم و از اونها طلب حلالیت کردم، یعنی به طور ضمنی کشته شدن این افراد از سوی نیروی انتظامی رو ایشون تایید کرده.
و دنیای اقتصاد درباره اخراج نیمی از کارگران شهرک صنعتی پرند نوشته.
روزنامه دنیای اقتصاد اظهارات محمد رضا بهرامن نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران رو درباره بحران کارگری در شهرک‌های صنعتی منتشر کرده. از جمله ایشون گفته که در شهر صنعتی پرند نسبت به سال گذشته 50% کارگران از شغل خودشون اخراج شدن، همچنین این واحدهای تولیدی و کارخانه هایی که در این شهرک صنعتی وجود داره حدود 30% از ظرفیت تولیدشون نسبت به سال گذشته کاسته شده و در مجموع هم کل شهرک صنعتی پرند در حال حاضر با 50% ظرفیت فعالیت میکنه. ایشون نسبت به وضعیت کارگری و وضعیت کارخانه ها و بحران تولید هشدار داده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
سپاسگزارم آقای حسینی عزیز، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم.
برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر چند تا اسمس هم داریم. حمید از لامرد نوشته کاش دولت محترم که چند صد هزار خانه و پروژه های دیگه در سوریه، عراق، افغانستان، ونزوئلا، گابون و غیره میسازه، 1,000 رو هم خرج مدارس و بچه های بیگناه ایران میکرد. فاطمه از بندر کنگ نوشته اگه یارانه نقدی 5 برابر بشه قیمت ها 50 برابر میشه، بنابراین ما نمیخوایم قیمت ها اضافه بشه و با 5 برابر شدن یارانه ها مخالفیم. حسین از اصفهان نوشته هر رژیمی دوست داره مردمش در رفاه زندگی کنند، من در تعجبم اینها نمیخواهند مردم در رفاه شاد و یا آزاد زندگی کنند. ادامه اسمس ها رو در فرصت های بعدی به اطلاعاتون میرسونیم. فعلا با بردیا افشین همراه میشیم و راهی جهان موسیقی میشیم، موسیقی هم میشنویم زمنان.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشی. امروز کریسمس، روزی که میلیون ها نفر در جهان اون رو جشن میگیرن. از عهد قدیم موسیقی در این جشن آینی نقشی پررنگ داشته. سرودهای کریسمس یا کریسمس کارول از همون سده های ابتدایی بعد از میلاد مسیح شنیده میشد و تا همین الان هم خیلی از سرودهای باستانی از سده های میانه یا متأخرتر از اون از سده های 17 و 18 میلادی باقی مونده که هنوز هم پرطرفداره، مثل سرود من سه کشتی دارم، سرودی از سده 17 که در انگلیس جزء محبوب ترین های کریسمسه.
saw three ships come sailing in on Christmas Day, on Christmas Day. I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. And what was in those ships, all three, on Christmas Day, on Christmas Day? And what was in those ships, all three, on Christmas Day in the morning? Our Savior Christ and His Lady on Christmas Day, on Christmas Day. Our Savior Christ and His Lady on Christmas Day in the morning. Pray will I sail those ships all three on Christmas Day, on Christmas Day. Pray will I sail those ships all three on Christmas Day in the morning. Are they sailing to Bethlehem on Christmas Day, on Christmas Day?
اما امروزه هنرمندان معاصر هم از هر سبک و سیاقی برای این روزها آثاری رو منتشر می کنند. چندان ساده نیست که آهنگی تبدیل به آهنگی محبوب برای این روزها بشه. با این حال چند آهنگی انگار عضوی جدا نشدنی از مراسم این روزها در بین مردم کشورهای مختلفند. آهنگهایی که انتظار میره وقتی به کریسمس نزدیک بشیم هر سال اونها رو بارها بارها بشنویم. آهنگهایی مثل اون چه که برای کریسمس میخوام تویی از ماریا کری یا کریسمس پارسال از گروه وام با صدای جورج مایکل. اما به غیر از آهنگ‌های موفق، آهنگ‌هایی هم برای سازندگانش فقط پشیمونی به بار آوردن. مثلا برای ریچارد مارکس، خواننده و آهنگساز 49 ساله آمریکایی که امسال آلبومی رو منتشر کرده متأثر از حال و هوای کریسمس. با اینکه این آلبوم در یکی از بخش‌های موسیقی راک جز 10 آلبوم برتر آمریکا قرار گرفته و بعد از 14 سال چنین موفقیتی رو نصیب ریچارد مارکس کرده، این خواننده از انتشار یکی از آهنگ‌هاش پشیمونه. آهنگی به نام پسر بچه تبال که به گفته مجله معتبر بیلبورد مردم کمترین تمایل رو به گوش دادن این آهنگ مناسبتی در این روزها نشون دادن. رسیدن به جدول پرفروش‌ترین های سال در کریسمس و آخرین هفته سال میتونه یکی از بزرگترین دستاوردهای هر هنرمندی باشه، اما در این سالها رسیدن به این عنوان تبدیل به چیزی حیثیتی شده و این جدول صحنه کارزار عده‌ای شده که میخوان آهنگی رو به شکل هدفمند اول کنند. از چند سال پیش هر سال عده‌ای کمپین یا کارزاری رو آغاز میکنن تا اجازه ندن آهنگ‌هایی که به ادعای اونها مبتذل و سطحی‌ان تبدیل به پرفروش‌ترین های سال بشن. معمولاً در طی سال‌های اخیر آهنگ‌هایی که توسط برندگان مسابقه‌های پربیننده تلویزیونی استعدادیابی موسیقی اجرا می‌شدند به شکلی ناباورانه بیشترین فروش را در این هفته آخر سال داشتند. آهنگ‌هایی که منتقدین هنری باور دارند اغلبشون بازخونی سطح پایینی از نسخه‌های اصلی‌شونند. برای همین اونها بهونه رو دست عده‌ای دادن که هر سال بخوان که مبارزه کنن تا اونها پرفروش نشن. امسال در بریتانیا این کارزار موفق بوده و برنده برنامه تلویزیونی اکس فاکتور نتونسته بیشترین فروش رو در کریسمس داشته باشه و پرفروشترین آهنگ سال آهنگی بوده که برای حمایت از خانواده قربانیان حادثه هیلزبرو اجرا شده. حادثه‌ای که 23 سال پیش در یک بازی فوتبال بین دو تیم لیورپول و ناتینگهام فارست از مرحله نیمه نهایی جام حذفی انگلیس در ورزشگاه هیلزبرو در شهر شفیل اتفاق افتاد و پیش از آغاز این مسابقه به علت ازدحام 96 نفر از طرفداران لیورپول کشته شدند و صدها نفر از اونها زخمی شدند که این بزرگترین فاجعه ورزشی در بریتانیا محسوب میشه و در طول این سالها پلیس طرفداران لیورپول رو مقصر معرفی کرده بود، اما امسال در گزارشی فاش شده که اونها بی تقصیر بودند و پلیس خودش مقصر بوده. حالا گروهی به نام عدالت متشکل از هنرمندان نامدار انگلیسی از جمله پل مک‌کارتنی و رابی ویلیامز آهنگی رو بازخونی کردند تا درآمدش رو از سر حمایت به خانواده‌های قربانیان حادثه هیلزبرو هدیه کنند. آهنگی به نام او وبالم نیست، او برادرم است که نزدیک به 270 هزار نسخه فروش داشته، پرفروش‌ترین آهنگ کریسمس در بریتانیا.
It's a long, long road.
چند تا اسمس دیگه. امیر رضا از تهران نوشته مشکل ما این است که اصلا احمدی نژاد فکر نمی کنه و حرف می زنه و اون 300 نفری که میگن بیشترین ثروت دست اونهاست همان هیئت دولت و دوروبری ها هستند. محسن از جهرم نوشته تقدیر تقویم انسانهای عادی است و تغییر تدبیر انسانهای عالی. حجت از اصفهان نوشته بذارید بیکاری و فقر به گوش مردم برسه. محمد از قطر نوشته لطفاً درباره زندانی‌های سیاسی بلوچ هم حرفی بزنید. شنونده یا بیننده‌ای از مشهد نوشته حقوق ناچیز معلمان بازنشسته 10 روزه که تأخیر داره. شریف از قم نوشته اگر احمدی نژاد از ابتدای ریاست جمهوریش با همین عمل کرد رفتار می‌کرد در دوره دوم به راحتی رأی می‌آورد. حسین از رشت نوشته ای کاش مسئولان ایران از عاقبت صدام، قذافی و حالا بشار اسد عبرتی می گرفتند. شنونده یا بیننده‌ای که نامش رو نگفته نوشته در ایران تمام گروه ها فکر کم نشدن قدرت و اختیاراتشون هستند، کسی به فکر ایران و ایرانی نیست. به رفته رفته به پایان قسمت دوم صبحانه با خبر نزدیک میشیم، اما برنامه رو با رادیو همچنان میتونید دنبال کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 8 بامداد، همچنان شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. در اینجا هم پیش از ادامه گزارش ها به خبرها میپردازیم در همراهی نوشین سید حسینی که بار دیگه به ما ملحق شده. با سلام مجدد نوشین.
سلام میرعلی، فقط یه نکته به نظر اومد، امروز خیلی ما حسینی زیاد داریم.
بله، نوشین سید حسینی، کیوان حسینی و من خدمتگزارتون، همگی با شما هستیم.
متشکرم میرعلی. به دنبال شلیک فردی مسلح به سوی ماموران آتش‌نشانی در آمریکا در روز دوشنبه 2 تن کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. این حادثه پس از آن رخ داد که ماموران آتش‌نشانی ایالت نیویورک به منظور مهار آتش‌سوزی یک خودرو و واحدی مسکونی به محل حادثه اعزام شدند. به گفته پلیس ویلیام اسپنگلر 62 ساله که دارای سابقه محکومیت زندان بوده، پس از به آتش کشیدن یک واحد مسکونی و خودرویی در همسایگی محل سکونتش با شلیک گلوله به سوی ماموران آتش نشانی 2 تن را کشت و 3 تن دیگر را مجروح کرد. از انگیزه ویلیام اسپنگلر که در جریان این حادثه دست به خودکشی زده است خبری منتشر نشده است. صدها تن از پناهجویان سوری روز دوشنبه با عبور از مرز این کشور وارد ترکیه شدند. به گزارش آساشیتد پرس، ورود پناهجویان سوری به ترکیه 1 روز پس از آن رویداد که در جریان حمله هوایی نیروهای دولتی سوریه به یک نانوایی در شهر حلفایا در منطقه تحت کنترل شورشیان شماری از مردم کشته شدند. خبرگزاری دولتی آنادولو در ترکیه شمار پناهجویان سوری که روز دوشنبه به خاک ترکیه وارد شدند را 1100 نفر تخمین زده است. در پی واژگون شدن یک دستگاه خودروی حامل 15 کودک در جنوب شرقی چین در روز دوشنبه 11 تن از کودکان کشته شدند. این سانحه زمانی رخ داد که خودروی حامل کودکان در مسیر رساندن آنها به کودکستانی واقع در استان جیانگشی در آبگیر کنار جاده واژگون شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از رسانه‌های دولتی چین، در سال گذشته میلادی 62 هزار تن در جریان سوانح رانندگی در این کشور جان خود را از دست دادند. محسن اسماعیلی، مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال ایران، روز دوشنبه از الکترونیکی شدن بخشی از خدمات این سازمان از جمله مراحل تعویض و صدور المثنای شناسنامه و استعلامات هویتی خبر داد. به گزارش واحد مرکزی خبر، مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال ایران با اشاره به زمان آغاز این خدمات از ماه آینده گفته است که با اجرای این طرح درخواست کنندگان می توانند بدون مراجعه به محل تولد و یا محل صدور شناسنامه از خدمات مختلف سجلی بهره‌مند شوند. مصطفی محمد نجار، وزیر کشور جمهوری اسلامی، روز دوشنبه با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات، آن را موجب محدود کردن اختیارات وزارت کشور دانسته و با آن مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر کشور ایران برخی موارد موجود در طرح اصلاح قانون انتخابات را با قانون اساسی و اصل تفکیک قوا مغایر توصیف کرد. محمد صادق فرجی، رئیس فدراسیون کاراته ایران، روز دوشنبه از سمت خود استعفا کرد. به گزارش ایرنا، آقای فرجی اواسط سال گذشته در پی کنارگیری عباس پناهی به عنوان سرپرست فدراسیون کاراته تعیین و اوایل سال جاری نیز به عنوان رئیس این فدراسیون منصوب شد. بنابر این گزارش گفته می شود که اخیراً علاوه بر بروز اختلافاتی میان فدراسیون کاراته و وزارت ورزش، حکم ریاست محمد صادق فرجی نیز به رغم گذشت چندین ماه همچنان امضا نشده بود. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه از ایران خواست تا از آنچه دخالت در امور داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و تحریک به آشوب در این کشورها نامید دست بردارد. به گزارش خبرگزاری رویترز او به روزنامه لبنانی الحیات گفت دخالت یک کشور همسایه برای تحریک به آشوب غیر قابل قبول است.
خیلی ممنون از نوشین سید حسینی. البته میبخشید که من میگم سعود برای اینکه خانواده آل سعود هست و چون به لاتین مینویسیم سعود، خیلی ها میگویند سعود، ولی خب سعود هست. در ادامه صبحانه با خبر درباره همه پرسی پیرامون پیشنویس قانون اساسی جدید مصر گزارشی خواهیم شنید. درباره موضوع مفسدان اقتصادی در ایران در تمامی سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مصاحبه خواهیم داشت با یک کارشناس. همونطوری که نوشین سید حسینی گفت، سخنان وزیر امور خارجه عربستان سعودی سعود الفیصل که به ایران هشدار داده از دخالت در امور داخلی کشورهای دیگه خودداری کنه، و همچنین گزارشی درباره سخنان جانشین فرمانده سپاه حفاظت هواپیمای ایران. به اضافه اسمس های شما که اگه به دستمون برسه در طول برنامه براتون نقل خواهیم کرد. همه پرسی در باره پیشنویس قانون اساسی جدید مصر برگزار شد. نتایج این همه پرسی هنوز به صورت رسمی اعلام نشده، اما دولت مصر نتایج اون رو حکایت از تایید این پیشنویس میدونه. گزارشی از رضا ولیزاده.
مخالفان دولت مصر خواستار تحقیق و تفحص درباره همه‌پرسی در مورد قانون اساسی جدید مصر شدند. در حالی که هنوز نتایج این همه‌پرسی به صورت رسمی اعلام نشده، رسانه‌های دولتی مصر و اخوان المسلمین به صورت غیررسمی اعلام کردند که 63% از رأی دهندگان به همه‌پرسی در مورد قانون اساسی رأی مثبت دادند. مخالفان دولت مصر که با عنوان جبهه نجات ملی شناخته می شوند اعلام کردند امکان تقلب جدی در شیوه برگزاری این همه پرسی وجود دارد. آنها معتقدند صندوق‌های رأی دیر باز شدند تا اسلام‌گراها بتوانند از این طریق به نفع خود بر آرای رأی دهندگان تأثیر بگذارند. اما پافشاری مخالفان دولت مصر بر تحقیق و تفحص در مورد نتایج همه پرسی قانون اساسی چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ حسین علیزاده عضو پیشین دفتر حافظ منافع ایران در قاهره میگوید:
تصور نمی‌کنم که اعلام تشکیک در نتایج انتخابات منجر به این بشه که کل انتخابات از ارزش ساقط بشه. اما اعتراض جبهه نجات ملی ناشی از اینجاست که بیاد داریم تعدادی از قضات اعلان کرده بودن ما در سر صندوق حاضر نمیشیم. در واقع انتخابات با حضور 10% از ناظرین اتفاق افتاد و بنابر این همونطور که در انتخابات ریاست جمهوری هم تشکیک شده بود که آیا آرای آقای مرسی آرای واقعی بود یا نه، اما ایشون نهایتاً بر قدرت تکیه زدن و الان رئیس جمهور هستن، تصور میکنم مسئله تشکیک فایده نداشته باشه الا اینکه جبهه نجات ملی و اپوزیسیون آقای مرسی راه رو باز کردن برای چانه زنی های بعدی که بعدن در پروسه های بعدی متمم هایی و قانون اساسی وضع خواهد شد در اونجا بیان که خب ما شک و تردید داشتیم، حالا این موارد رو بیایم تصحیحش کنیم، وگرنه اگر بخواهند شرایط رو برهم بزنن مثلا اعلام تظاهرات و درگیری ها بشه، در یاد داریم که الان روبروی با ارتش هستن و ارتش قبل از انتخابات اعلان کرده بود که طرفین کوتاه بیان وگرنه مداخله خواهند کرد.
اما بیرون از مرزهای مصر برخلاف موضع مخالفان نسبت به نتایج این همه پرسی، دولت ایران در حالی که نتایج رسمی هنوز اعلام نشده پیروزی دولت مصر را تبریک گفته است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ایران از مشارکت مردم مصر در همه پرسی پیشنویس قانون اساسی استقبال می کند. او ضمن تبریک به دولت و ملت مصر گفته است این اقدام گام محکمی برای استقرار دموکراسی و حکومت قانون در مصر به شمار می آید. این در حالی است که دولت ایران و مصر بر سر مواضعی که محمد مرسی در نشست جنبش عدم تعهد مطرح کرد دچار اختلاف‌های سیاسی جدی شده بودند. با این اوصاف تبریک کنونی وزارت امور خارجه ایران چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟ حسین علیزاده می‌گوید:
جمهوری اسلامی یک سیاست و یک باب و دو هوا داره. از یک سو مواجه هستش با به قدرت رسیدن اسلامگرایان سلفی که اساساً با تفکر اسلام شیعی مخالفت دارن و از طرفی هم چون اونها اسلامگرا هستن و این هم جمهوری اسلامی هستش، لذا به یک تبریک خشک و خالی بسنده میکنه که از نظر من هیچ جایی برای تبریک گفتن نداشته، چون در واقع یک اسلام سیاسی سلفی در مصر در حال زاییده شدن هستش که با اسلام سیاسی شیعی نمونه جمهوری اسلامی کاملا در تعارض خواهد بود.
شاد باشه وزارت امور خارجه ایران به دولت مصر برای پیروزی در همه پرسی قانون اساسی در حالی انجام شد که شهریور ماه امسال محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در سفری که برای شرکت در اجلاس غیر متعهدها به تهران داشت به اعلام مواضع سیاسی دولت خود در قبال سوریه پرداخت و این مواضع در تضاد کامل با سیاست خارجی ایران بود.
موضوع مفسدان اقتصادی در ایران در تمامی سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به مسئله و دستاویزی برای کشمکش میان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه بدل شده. محمود احمدی نژاد هفته گذشته در سفرش به استان خراسان رضوی گفت 300 نفر 60% از پول کشور را گرفتند و پس نمی‌دهند. آیت الله صادق لاریجانی میگوید نام‌هایی که رئیس جمهوری از آنها یاد می‌کند به آگاهی قوه قضاییه نرسیده و روزنامه ایران وابسته به دولت امروز در روز گذشته در بازنشر گزارشی از خبرگزاری مهر از تایید ارسال نام دست کم 250 بدهکار از سوی محمود احمدی نژاد در سال گذشته به این قوه خبر داده و از صادق لاریجانی پرسیده با این لیست چه کردید. همکارم الهه روانشاد درباره این معضل دیدگاه جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس را جویا شده. جمشید اسدی:
از روز اولی که آقای احمدی نژاد زمامدار ریاست جمهوری شدند و حتی پیش از آن در مبارزات انتخاباتی خودشون با حمله بر آقازادگان و کسانی که از امتیازات اقتصادی سوء استفاده کردند آغاز به فعالیت کردند. از روزی هم که رئیس جمهور بودن از روز اول صحبتشون بر سر این بود که در جیب من لیست 200 نفری مفسدان اقتصادی و آقازادگان هست و رسوا میکنن که نکردن. در اون مقابل کم کم محافظه‌کارها که اختلافشون با دولت مهر و خدمتگزار به تدریج که بیشتر شد آنها هم شروع کردن به این چنان حمله بکنن که مفسدینی در درون شما هستن. علت اصلیست این اختلاف باید در پرتو انتخابات سیاسی رئیس جمهوری جدید دید که وقتی این اختلافات رشد میکنه به لحاظ سیاسی از جمله برای خراب کردن همدیگه به مفاسد اقتصادی هم اشاره میکنن که البته هر دو شواهد بسیاری در این مورد دارن. منتها این جزء ذات ساختار فاندخاری اقتصاد جمهوری اسلامی، یعنی در حقیقت هر کس که جزء سرآمدان بشود سهمی در این فساد اقتصادی و راندخاری داره، چاره ای نداره. در حقیقت این هر دو جناح در مفاسد اقتصادی و راندخاری سهیمند، اما این افشاگری رو باید در پرتو نزدیک شدن رقابت سیاسی و به دست گرفتن قدرت اجرایی در خرداد 1392 دانست.
آقای اسدی، محمود احمدی نژاد هفته گذشته در جریان سفرش به استان خراسان رضوی گفته بود که 300 نفر 60% پولهای کشور رو گرفتن و پس نمیدن. رئیس قوه قضاییه در اظهار نظری گفته که اونهایی که بدهکار هستند لزوماً مفسد اقتصادی نیستند. از سوی دیگه سایت روزنامه ایران وابسته به دولت در مطلبی که نوشته شاهدی آورده با گزارشی از خبرگزاری فارس که در اون نشون داده میشه که 3 مرداد ماه سال گذشته محسنی اژه‌ای تصریح کرده که بخشی از فهرست 250 نفره ارائه شده از سوی رئیس جمهور را کسانی تشکیل میدن که مفسد اقتصادی نیستند بلکه موفقات بانکی دارند. حالا اگر همه اینها رو کنار هم بگذاریم این سوال بزرگ پیش میاد که اصولا تعریف مفسد اقتصادی چه هست؟
بله، پرسش بسیار به جاییست. ببینید، یک تعریف علمی ما داریم از فساد اقتصادی. این تعریف بر این مبنا که توزیع امتیازات اقتصادی در کشور میبایستی بر مبنای رقابت آزاد در بازار باشد. اگر بر مبنای تعریف علمی اقتصادی بگیریم هر دو جناح فاسدن، اما هر کدوم از این جناح تعریف ویژه خودشونو دارن از سلامت اقتصادی که بر مبنای اون تعریف خودشون بیگناهن و رقیب گناهکار. ببینید، اگر در بانک کسی بدون اعتبار بیشتر از اون حدی که اعتبار دارد وام بگیرد و این وام را پس ندهد یا پس دادنش را مرتب به عقب بیندازد، این فاسده. حالا بخشی از آقایون میگن نخیر این بدهیش رو نتونسته پس بده. خب بدهی رو که هیچ وقت پس نمیده، بدهی رو که با یک نرخ بهره مناسب پس نمیده، بسیار کمتر از زیر نرخ بازاره فقط به خاطر اینکه جزو خواصه، خب این فساده در یک اقتصاد ساده.
جمشید اسدی به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ می‌داد. یکی دو تا اسمس به دستمون رسیده. شنونده‌ای با خیلی گلمندی با نام یک پدر دلشکسته نوشته: خیلی وقته که بیکارم، شب یلدا شرمنده زن و بچه هایم شدم. شنونده دیگری با مزاح نوشته، اسمش علیرضا هست از تهران، ایشون نوشته: انتشار خبر پایان یافتن دنیا در هفته گذشته با انتشار دیدن تصویر در کره ماه یک منشأ دارد و آن محک زدن به عقل و درایت جوامع است. ادامه گزارش ها از رادیو فردا در صبحانه با خبر. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه از ایران خواست تا دخالت در امور داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را متوقف کند. او گفت ایران این کشورها را به آشوب تحریک می کند. فرین عاصمی.
سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در گفتگو با روزنامه لبنانی الحیات گفت که دخالت یک کشور همسایه برای تحریک به آشوب غیر قابل قبول است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اظهارات آقای سعود الفیصل در ادامه اتهام‌های مقام‌های عربستانی و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است که ایران را به دخالت در امور داخلی خود متهم می‌کند. وزیر خارجه عربستان می‌گوید که ایران تلاش می‌کند تا از شرایط به نفع خود بهره برداری کند. روزنامه الحیات اشاره نکرده که منظور آقای سعود الفیصل از شرایط چیست، اما کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بارها شکایت کردند که تهران در امور بحرین مداخله می‌کند. مقام‌های بحرینی هم ایران را در بروز آشوب‌های این کشور مقصر می‌دانند. بحرین که در حاشیه عربستان سعودی قرار دارد، از سال 2011 و به دنبال بروز بهار عربی در کشورهای تونس، مصر، لیبی، یمن و سوریه شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی اکثریت شیعه این کشور علیه حاکمیت سنی مذهب خود بوده است. عربستان و امارات متحده عربی برای مقابله با این اعتراض‌ها و به درخواست مقام‌های منامه نیروهای خود را به بحرین اعزام کردند. شیعیان بحرینی از این شکایت دارند که در روند سیاسی و اقتصادی این کشور به حاشیه رانده شدند. این در حالی است که حکومت آل خلیفه این اتهام را رد می‌کند. اظهارات سعود الفیصل در بحرین و در حاشیه نشست دو روزه شورای همکاری خلیج فارس بیان شد. انتظار می‌رود در این نشست از رهبران جهان عرب خواسته شود تا به خشونت در سوریه پایان دهند و از بشار اسد رئیس جمهوری این کشور هم خواسته شود تا از مقام خود کناره گیری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شورای همکاری خلیج فارس در نوامبر گذشته آبان ماه ائتلاف جدید مخالفان بشار اسد را به عنوان نماینده قانونی مردم سوریه به رسمیت شناخت. عبدالطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در گفتگو با تلویزیون بحرین گفت که این شورا در نشست دو روزه خود موضوعاتی چون بحران سوریه، درگیری‌ها در یمن و همچنین موضوع دخالت‌های ایران را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. شورای همکاری خلیج فارس شامل کشورهای عربستان، کویت، امارات، عمان، بحرین و قطر است.
گزارش فرین عاصمی بود. در همین اثنا شنونده‌ای با نام اسدی، خانم یا آقای اسدی از جهرم نوشته: به دولت عربستان سعودی بگویید نیروی نظامی خودت در بحرین چه می‌کند؟ این دخالت نیست؟ شنونده دیگری نوشته: در جواب دوستی که گفتند چرا سران کشور به فکر رفاه و آزادی مردم نیستند، در حکومت تئوکراتیک که واقعا اکثریت مردم آن را انتخاب کردند و بسیاری هنوز پایبند آن هستند، چیزی به نام حقوق ملت وجود ندارد. ایشون اضافه کرده: حق و حقوق فقط برای کسانی است که سنگ خدا و اسلام را به سینه می‌زنند. مردم باید با مشقت و سرسختی زندگی کنند و کاملا محدود و چشم و گوش بسته باشند تا منافع برخی با آگاهی مردم به خطر نیفتد. ساعت 8 و تقریبا 19 دقیقه است. شنونده صبحانه با خبر هستید. جانشین فرمانده سپاه حفاظت هوایی ایران از یک تلاش هواپیما ربایی در مسیر تهران دمشق خبر داده که به گفته این مقام ارشد امنیتی هواپیما رباها موفق به انجام آن نشدند. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
جانشین فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی ایران میگوید که نیروهای امنیتی این یگان تاکنون ده ها تلاش هواپیما ربایی در ایران را خنثی کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سفر علی موسوی بدون ذکر جزئیاتی از یک تلاش هواپیما ربایی در مسیر تهران دمشق خبر داده است. جانشین فرمانده سپاه حفاظت هواپیمای ایران افزود که در سال جاری تلاشی برای روبودن هواپیما گزارش نشده، اما آخرین مورد آن مربوط به پرواز تهران به دمشق بوده که به گفته او هواپیما روباها می‌خواستند هواپیما را به نقطه دیگری ببرند که موفق به انجام این کار نشدند. سرهنگ سفر علی موسوی همچنین گفت از سال 63 تاکنون 20 مورد درگیری در داخل هواپیماهای ایران رخ داده است که 12 مورد آن منجر به درگیری و خونریزی شده است. وی افزود مهمترین این درگیری‌ها در پرواز اهواز به بندرعباس بوده که به گفته او بیش از 20 تروریست وارد آن هواپیما شده بودند. وی در توضیح این حادثه گفت که با ایستادگی دو مأمور حفاظت در این هواپیما، علارغم جراحات زیاده وارد شده به آنها، این هواپیما روبوده نشد، تا جایی که این مأموران از رهبر جمهوری اسلامی هم نشان شجاعت دریافت کردند. جانشین فرمانده سپاه حفاظت هواپیمای ایران همچنین اظهار داشت که در مجموع بیش از 100 مورد درگیری برای هواپیما روبایی توسط سپاه حفاظت هواپیماها در ایران خنثی شده است. این مقام امنیتی سپاه مدعی شد هیچ گارد حفاظتی در جهان با این حجم از هواپیما روبایی مواجه نبوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران چندین مورد هواپیما روبایی در سالهای 60 تا 70 خورشیدی گزارش شد که در یکی از موارد آن در سال 74 یک فروند هواپیمای مسافربری مسیر تهران به کیش توسط یکی از خدمه‌های هواپیما روبوده و به اسرائیل برده شد و مسافران این هواپیما پس از یک روز آزاد و هواپیما روبا خود را تسلیم پلیس اسرائیل کرد.
رضا جمالی گزارش میداد. شنونده ای نوشته این مردمی که منتظرن دیگران برایشان کاری کنند یا آمریکا حکومت را سرنگون کند هیچ وقت چیزی نمیشوند. این شنونده هم از کاشمر برای ما نوشته. شنونده دیگری نوشته یارانه 5 برابر کنید تا از هوای آلوده ماشین ها و موتورها آزاد شویم. عزت الله از جهرم. شنونده دیگری به نام شاپور از اصلویه نوشته به خدا مردم رو بدبخت کردن، نون خالی رو هم از سفرهشون گرفتن، یکی باید جواب این مردم بیچاره رو بده. ادامه گزارش ها. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به خبر درگذشت یک شهروند ایرانی در آمریکا، سفر به آمریکا را پر مخاطره خواند و به اتباع ایرانی توصیه کرد از انجام سفرهای غیر ضروری به آمریکا بپرهیزند. داریوش سررشته کارت سبز اقامت در آمریکا را داشت و پس از 3 سال راهی آمریکا شده بود. همین مسئله سبب شد تا ماموران فرودگاهی مدتی نسبتاً طولانی را صرف پرسش و پاسخ فشرده، یعنی به نوعی بازجویی از او کنند. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، داریوش سررشته در روز 6 نوامبر یعنی ماه گذشته میلادی، 2 روز بعد از ورود به آمریکا در اثر حمله قلبی در خانه دخترش فوت کرد. اعضای خانواده او فشارهای روحی بازجویی را در این حمله قلبی مؤثر می‌دانند. الهه روانشاد.
به نوشته خبرگزاری های ایران، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به درگذشت داریوش سررشته ایرانی 73 ساله 2 روز پس از ورودش به آمریکا گفته است که بازجوی غیر متعارف 5 ساعته و برخوردی که سخنگوی وزارت امور خارجه آن را غیر انسانی نامیده با فرد سال خورده ای مانند آقای داریوش سررشته نمیتواند وضعیت قابل قبولی باشد. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، داریوش سررشته دارای کارت اقامت در آمریکا موسوم به گرین کارت بود، اما 3 سال بود که به آمریکا سفر نکرده بود و این سبب شد تا ماموران فرودگاه ساعاتی به صورتی فشرده به سوال و جواب از او بپردازند. خبرگزاری ایسنا می نویسد که رامین مهمانپرست ضمن یادآوری هشدارهای پیشین وزارت امور خارجه در مورد سفر به ایران از ایرانیان خواست که از سفرهای غیر ضروری به آمریکا خودداری کرده و در صورت انجام سفر نهایت احتیاط لازم را به عمل آورند. آقای مهمانپرست گفته است از مقامات و سازمانهای آمریکایی مربوطه انتظار می رود ضمن بررسی علل دقیق و اعلام نتایج با هر گونه قصور و یا تقصیری برخورد جدی کرده و افزوده است که وزارت امور خارجه ایران علاوه بر اقدامات متداول کنسولی پیگیر دریافت هر گونه اطلاعات و مستندات در مورد شرایط منتهی به فوت این شهروند ایران است. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود می نویسد که ایران و آمریکا بیش از 30 سال است که روابط دیپلماتیک ندارند و سال هاست که درگیر برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز ایران هستند. از سوی دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا از سالها پیش همواره به شهروندانش توصیه کرده است که به ایران سفر نکنند. بر اساس آمار اتحادیه مؤسسات گردشگری ایران، در سال 90 خورشیدی حدود 1000 آمریکایی از ایران دیدن کردند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، آمریکا روز 7 دسامبر 18 روز پیش هشدار سفر به ایران را بار دیگر تمدید کرد.
شنونده‌ای به نام بهروز نوشته موفقیت برای با آرزوی موفقیت برای شما و اضافه کرده به اندازه کافی مردم ایران گرفتار و در زنجیرند، استبداد دینی راه رهایی را از مردم ستانده. در ادامه صبحانه با خبر با توماج تاهباز همراه میشیم و به برنامه پارانویا گوش میکنیم.
اعلام ناگهانی قیمت ها یعنی رفتن به دادگاه. گفتم اگه روزنامه نگارین یادتون نره. سلام، صبح بخیر، روزگار به کام هممون. توماج تاهبازم با وبلاگ رادیویی پارانویا مهمون شما تو دقایق آینده. دادگاه مطبوعات مملکت ایران اعلام کرد که روزنامه شرق به دلیل اعلام قیمت سکه توی تیتر خبراش به دلیل رعایت نکردن قانونی به اسم قانون عدم اعلام قیمت‌های ناگهانی یا مصوبه‌ای به اسم عدم اعلام قیمت‌های ناگهانی مجرمه. یعنی یه بار دیگه روزنامه شرق یه تیتر زده و قیمت سکه رو تو تیترش اعلام کرده و به همین دلیل حالا مجرمه. خلاصه این که اگه روزنامه نگاری میکنین تو ایران و یه وقتی خواستین قیمت ارز و سکه و چه بسا قیمت پرتقال و سیب و گوجه فرنگی و چه بسا قیمت ماشین و بلیط هواپیما و اصلا هر چیز دیگه ای رو به شکل ناگهانی اعلام کنین، حواستون باشه چون ممکنه مجرم شناخته بشین. البته منظور اعلام قیمت‌های ناگهانیه و نه اعلام ناگهانی قیمت‌ها. ولی خب از اونجایی که قیمت‌ها اجالتاً تو ایران شناور محسوب میشن، اعلام ناگهانی قیمت‌ها و اعلام قیمت‌های ناگهانی به نظر من زیاد با هم فرقی ندارن. چون ممکنه قیمت شیر و گوجه فرنگی و سکه و بلیط هواپیما یهو فردا یه چیز دیگه بشه. میگم حالا اومدیم و قیمت‌های ناگهانی اومد پایین. اون وقت باید چی کار کرد؟ بازم اعلام قیمت‌ها به عنوان عمل مجرمانه شناخته میشه یا نه؟ میگه یه برادر آبی، یه برادر خاکستری، یه برادر رفت، یه برادر موند. از آلبوم جوراب‌های لخت از گروه بمرانی.
چی به جنگم، چی به پوشم، خم شده لحاف رخت خوابم. من اعتراف دارم و یه باتی شراب و یه لگر. من خودم آشورم یا آشور مستنم. من تو سنگر دارم با مغزم می جنگه. یه جنگ واقعی کشته و دخمی و اسیر واقعی. ولی عزیزم این آواز آواز جنگ داخلی.
به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. راهی کار یا کلاس درس اگر هستید یا هر وظیفه دیگری رو به عهده دارید، برایتان روزی خوش و بی‌دردسر آرزو داریم. تندرست و سرافراز باشید.